حلیم و رشید. آیه 88 رو بشنویم.88 واکنش حضرت به صحبتهای قوم میشه، چون حضرت چیزی میفرمایند اونا یه واکنش نشون میدن، حضرت به فرمایش دیگری دارن، واکنش بعدی اونها. واکنش حضرت 5 بخش داره اینجا، 5 تا نکته رو حضرت میفرمایند. باز عنایت کنید با این که حضرت رو استهزا کردن، با این که به نماز حضرت توهین کردن، با این که حرف حضرت رو نپذیرفتن، باز میگه یا قومه، ای قوم من. باز اونا رو به خودش نسبت میده تا اونا رو چکا کنه، دلشون رو نرم کنه بلکه هدایتشن. یا قومه، ای قوم من. اینجا ارعیتم، باز اون یا قومه رو چی میکنه؟ دوباره تأکید میکنه. ارعیتم یعنی اخبرونی، خب ارعیتم یعنی اخبرونی، به من بگید، منو مطلع کنید. ببینید چه شکلیه، یعنی اینه که حضرت میگه ای قوم من، حالا اگر من اینجوری باشم چی؟ تحکمم نمی کنه، میگه ارعیتم به من خبر بدین، حالا اگر اینجور باشه چی؟ نمیگه من اینجورم و فلان. هنوز حضرت تیر آخر رو که تهدید باشه شلیک نمی کنه، هی میگه خب ببینید حالا اگر من اینطوری باشم شما مخالفت بکنید بد میشه ها. 5 تا نکته رو حضرت تو واکنششون در آیه شریفه 88 اشاره میکنن. 1 میگن ای قوم، ان کنت علا بینه من ربی، اگر من یه بینه‌ای داشته باشم. کلمه بین یعنی چی؟ یعنی آشکار. خب بینه یعنی چی؟ کی میگه خیلی آشکار؟ چرا بیان میشه آشکار، بیان نمیشه خیلی آشکار؟ چی؟ تای مبالغه است، مثل علام و علامه. علامه وقتی میگیم تای تنیس نیست، یه علام داریم خیلی علم داره، یه علامه. علامه از علام هم باز چیه؟ بالاتره. علامه که میگیم خیلی، این تا تای تنیس نی. بیان یعنی آشکار، بیانه یعنی خیلی آشکار دیگه، مثل خورشیده، اینقدر آشکاره. بیانه است دیگه، تو دعوا هم بزن میگن بیانه، یعنی اون شاهدی که، تو شاهدی که دیگه کاملا آشکار میتونن بگن حدود و ثغور موضوع از چه قراری بوده. حضرت میگه ان کنت علی بینه من ربی، باشن چی؟ اگر من از جانب خداوند چی داشته باشم؟ یه امر آشکاری داشته باشم. منظور حضرت چیه؟ معجزه است. خب من معجزه بر شما میارم، یه امر خارق عادت که خیلی آشکاره، اون وقت چی؟ این 1. دوم، عبارت هم دقت بکنید، کاملا در راستای همون یا قامه است، یعنی باز تهدیدی است. هی حضرت چیز نمی کنه، اصلا نمیره سراغی تونها رو تهدید بکنه یا اینجا تیر آخر رو شلیک کنه. ای قوم من، به من بگید اگر که و رزقنی منه رزقن حسنا، اگر خداوند به من یک رزق و روزی نیکویی داده باشه. این به دو معناست، هم معنای مادی داره هم معنای معنوی. معنای مادیش اینه که من اگر به شما میگم کم فروشی نکنی، از این باب نیست که مثلا آدم نداری هستم، شما کم فروشی میکنید به مال نداشته من چی میشه؟ لطمه ای میخوره. من به جهت مالی مشکل، چون اگه آدمی که به جهت مالی مشکل، الان فرض کنید میگه آقا کالای داخلی، یه تولید کننده داخلی اینو میگه آره، اینو میگه که جنسای بنجل خودشو بفروشه، تندی در معرض قرار میگیره. حضرت میگه اینی که من دارم به شما میگم ناشی از مشکلات مالی خودم نیست که بگید چون نداره فقیره بدبخت بیچاره است میگه فلان کارو بکنید، از این باب نیست، این مادیش. به جهت معنویش چی؟ خدا به من رزق داده. چه رزقی؟ نبوت، وحی. یعنی من اگر که در مقابل شما در حالی که نیازی بهتون ندارم یک رزقی داشته باشم چی؟ و عنایت کنید و رزقنی من هو. حضرت در عین این که داره پاسخ اینا رو میده داره وسطش بهشون توحید میگه، درس توحید میده. رزقنی من هو، اون کسی رزق میده، چه مادیش که اینی که من دستم جلوی شما دراز نباشه، چه معنویش که وحی و نبوت باشه. کیه؟ خدا میده، شما کاری نیستید. از آن شد؟ بله. سوم میگه که حضرت میگه و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. سومین چیزی که حضرت به اینا میگه، خب یه تهمتی هست به حضرت دیگه که حضرت میخواد آزادی عمل رو از اینا چی؟ آزادی عملشون رو بگیره، سلب کنه، بعد خب آزادی ما رو بگیره خودش چی؟ راحت باشه. اینجا حضرت دفعه شبهه‌ای میکنه، میگه قوم من دنبال این نیستم و ما اريد ان اخالفكم الا ما انها. چرا میگه الا نمیگه و ما اريد ان اخالفكم فی ما انهاكم عنه؟ میگه اینجور نیستش. الا میگه به این معنا من نمیخوام شما رو از یک چیزی نهی بکنم که خودم بهش مایلم، خودم به سمت شرکت میکنم. یعنی بیام به شما بگم که شما کم فروشی نکنید، شما کیل و پیمانه رو درست بدید، شما به همون بقیت الله و اون خیر و ربح فطری و طبیعی اکتفا کنید، ولی خودم برم. یعنی بعضی وقتایی کسی دیگران از یک کار پرمنفعتی من بکنه که دستا رو کم بکنه، خودش انحصاری بره اون کار انجام بده. حضرت میگه من دنبال این، یعنی به ذهنتون نیاد که این میخواد آزادی عمل ما رو بگیره که چی؟ خودش بیشتر آزاد باشه. از اینکه من دنبال این نیستم شما را یه چیزی من کنم، محروم کنم، خودم برم سراغش. اشتباه نکنید. چهارم این اريد الا الاصلاح، ولی چقدر مستطعتو. من هدفم چیه؟ اصلاحه. برای چی اینو میگی؟ بچه این انما خرجت لطلب الاصلاح. اونجا حضرت بچه چی میگفت اصلاح؟ یادتونم حسینی این حدیث رو گذاشتیم، گفتیم تک تک اجزایش چیه. با اصلاح میخواست دفع شبهه افساد بکنه. چرا؟ چون جا انداخته بودن حسین دنبال افساده. چرا دنبال افساده؟ میخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه. مردم دارن زندگیشون رو کنن، این هر اومده میخواد همه چی رو به هم بریزه. مردم هم دوستن زندگی کنن، صبح برن در مغازه یک قرون پول حلال در بیارن، بیان خونه زندگیشون، بچه داشته باشن، نوه داشته باشن، فیلم تماشا بکنن. دنبال درستن نیستن که این اومده میخواد همه رو به هم بزنه. این مفسده. حضرت میگه انما خرج لطلب الاصلاح. حضرت اینجا میگه من دنبال اصلاحم، دنبال این که شما رو از سنتاتون به ناحق برگردونم، دنبال این که بی خودی در اموال شما دخالت بکنم نیستم، من دنبال اصلاحم. اما چقدر اصلاح میکنم؟ بله مستطعتو لا یکلف الله نفسا الا وسعها. باز این جمله رو برای خودمون مرور بکنیم. ما منجی عالم، یعنی من از شما خواهش میکنم برای حضرت صاحبم یک اشتغالی حفظ بشود که حضرتم بالاخره چهار تا کار انجام بدن. دعوا، بحث، سر و کله زدن، ما تا کجا ماموریم؟ ما منجی عالم بشریت نیستیم. ما یه وظیفه‌ای داریم، اون وظیفه رو انجام میدیم و ما علی رسول الا بلاغ. ممکنه مثبت باشه، ممکنه جواب بده، ممکنه هم از جواب نده. ما بیش از اون ماموریت نداریم. آخرین چیزی حضرت فرمودن و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. توفیق من از جانب خداست. این جمله که حضرت میفرماین علامه رحمت الله علیه میگن این جمله در مقام استثناء از استطاعت است. خوب نگاه کنید ببینید صحبت کردن دین مدارانه چقدر قشنگ اینجا بروز پیدا کرده. حضرت فرمود که و ما اریدو الا الاصلاح ما استطعت، من اونقدی که استطاعت داشته باشم چیکار میکنم؟ برای اصلاح تلاش میکنم. سوال آقا این ان کنت علی بینه رزقنی منه ما اریدو، این یه جور خودستایی نیست از طرف حضرت؟ نه، چون در مقام احتجاجه. اونها میگن پیغمبر خدا جایگاهی نداره، پیغمبر خدا باید بگه آقا من جایگاه دارم. من نه که چون منم جایگاه دارم، چون پیغمبر خدا هستم و خدا خواسته جایگاه دارم. این خودستایی. آقا مثلا حضرت قاسم بن الحسن سلام الله علیه میاد وسط میدان میگه انتون کرونی فانا ابن الحسنی. آقا خودستایی نکن، خب باید خودشو معرفی کنه. اینکه نمی یعنی هر از خود گفتن، مثلا اینجا میبینیم میگن خودتون رو معرفی کنید، مثلا تحصیلاتتون رو بگید، کاراتون رو بگید، فعالیت. خواهش میکنم. نه یعنی الان بفرمایید. خواهش میکنم. بابت چی خواهش میکنی الان؟ این در مقام خودستایی نیست حضرت. اما با این حال حضرت در انتهای احتجاج خودش همه چی رو به خدا نسبت میده. این الان میگن این استثناء از استطاعته، به این معنا که اگرچه که من گفتم که به اندازه استطاعتم طلب اصلاح میکنم و برای اصلاح تلاش میکنم، اما این به این معنا نیست که من از خودم چیزی دارم، هرچی هست از آن خداونده. و ما توفیقی الا بالله، اگر موفقیتی هست، اگر چیزی هست، به خاطر خواست خداست. لذا علیه توکل تو، من به کی توکل میکنم؟ به خدا. و الیه انیب، و به سمت او بازگشت و انابه و تضرع و خضوع میکنم. من خودم هیچی نیستم، هرچی از خواسته خداونده. اما اینات بفرمایید یه نکته‌ای بگیریم از این که میفرماید و ما اریدو ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، بعد میگه علیه توکلتو. توکل در کنار حرکت، توکل بدون حرکت چی؟ نداریم. عرض کردم ما کارمونو انجام میدیم، اثرش با خدا. العبدو یدبر والله، این که خداوند این رفتار نتیجه چی قرار داد، چه شکلی قرار داد، کیا خوششون اومد، کیا خوششون اومد، اونا به من ربطی نداره. من مأمورم به وظیفه. چرا اونجا که میتونم نتیجه رو فراهم بکنم و حاصل بکنم، برای نتیجه هم تلاش میکنم، اما در درجه اول همه ما مأمور به تکلیف خودمونیم. خیلی وقتا شیطان اینجوری سر ما رو کلا میذاره. حالا مثلا تو یه نفر این کارو بکنی، حالا یک نفر تو یک دانشگاه هستی، تو یه نفر بری نماز بخونی، الان چی میشه؟ اینجا نماز برپا میشه؟ آره من نماز برپا شده. تو یه نفر مقیم الصلاتی، تو انجام بده. حالا من انجام بدم چی میشه؟ هیچی. هیچ کسم طی این 4 سالی که تو دانشگاهی نیاد در کنار تو به عنوان نفر دوم نماز بخونه، تو بازم یه کاری کردی. اون کار چیه؟ نماز خوندن رو اینجا چه کردی؟ برپا کردی. اینجا نماز اقامه شده، اینجا بی نمازی داد زده نشده، فریاد زده نشده، معلوم شده اینجا هم نماز خون ولو یک نفر. اون حکایت که عرض کردم که آقای قرائتی می فهمودن که ما خواستیم خاطرات نماز بیاد، خیلی خوبه ها، که ایشون گفتم بازم میگم که توی این خاطرات یه خاطره اون مجموعه ستاد قام نماز رو منقلب کرد. اونم یه دختر بچه 10-11 ساله بود که نوشته بود آقا ما تو راه بودیم، داشتیم میرفتیم، نگه نداشت این راننده، حالا نه کسی گفت نه اون نگه داشت، به پدرم گفتم میخوام نماز بخونم، پدرم گفت حالا میرسیم قضاشو میخونی. دیدم دیگه چیزی نمیتونم بگم، این سطل جلوی صندلی زیر صندلی جلوی رو برداشتم گذاشتم پایینو با یه بطری شروع کردن دستیاتمو شستن که آب وضو بریزه داخل همین سطله. شاگرد راننده منو دید و نگاه به راننده بود، راننده نگاه کرد گفتش که وضو میگیری؟ گفتم نماز بخونم. گفت آره. گفت نگاه بر نگاه میدارم دخترم. نگه داشت پیاده شدم، کل اتوبوس پیاده شدن نماز خوندن، همه منتظرن، یه نفر صد دو. آقا ما صد دو شکستیم، هیچ کی نیومد. صد دو شکستی، الان هم نیان یه وقتی دیگه کار خود تو بکن. بابا کار وقتی برای خدا شد چی؟ هم میمونه هم اثر میکنه، ولو اثرش کوتاه مدت چی؟ نباشه، حتی فرش هم پشتش باش. باید کار کرد، باید حرکت کرد. یه جای دیگه براتون مثال زدم، خداوند به حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی علیه السلام داد، یه خانم عفیفه‌ای که خادمه معبد الهی است، این رفته یه مرتبه ظاهر شدن ملائکی، اون میگه که شما اگه آدم حسابی هستید، ان کنت تقیا رها کن منو، میگم که اومدیم به تو به فرزندی بدیم، عالمی هم سستی بشر، میگن خدا اینجور خواسته، بچه رو میدن. کار حضرت مریم به جای میرسه، میگه کاش کن تو نسیان منسی، یا به قبلا مرده بودم یا فراموش شده بودم. خدا میگه خیلی خب، حالا بیا. میاد با اون وضعیت تکیه میده، خدا میگه خیلی خب، همه چی برات آماده، این درختم رطب داره، ولی و حزی الیک به جز این نخلت تو ساقط علیک رطبن. خدایا تو همه کارا رو کردی، خب خرمارم بنداز. نه، مریم باید یه کاری فوقلاده است، این آیه فوقلاده است. آقا برای خدا نیت کردیم، چرا انجام نشه؟ خب نیت کردی یه کاری، هم صرف این که برای خدا نیت کردی کافی، خوبه، لازمه، مناسبه، ولی حالا یه جایی نیت برای خدا میکنی، زمین کار فراهم نمیشه. نیت المؤمنه خیر من عمله، اما نیت میکنی براش حرکت کن. از اون ور اینم بگم، یه جایی نمیتونی کاری بکنی، از اینکه نیت بکنی غفلت نکن. حالا میگیم آقا یه نفر بیماره برای صدقات، بعد میگه کاش میتونستم کل هزینه شو بدم. اشکال چقدر میتونی بدی؟ 5000 تومان بده، کل هزینه بیماری اون فرد برای تو نوشتن، تموم شد. کی نوشتن؟ از ذهنت گذشت، نوشته شد. پس نیت میکنی حرکت کن، اگر جایی نمیشه حرکت کرد نیت بکن، این خودش موضوعیت داره. نگو خدا خودش هم میدونه من کاری نمیتونم بکنم، خود همون خدا گفته اگر دلت بگذره من میدم بهت. واکنش حضرت توی این 5 بخشه همه اینا رو میگه، یه استفاده ازش بکنیم بریم آیه بعد. حضرت آمر به معروف و ناهی است منکره. از آن چه که حضرت عمل میکنه یه 4-5 تا نکته میشه در بیاریم. گفتیم اقتضاعات امر و نهی، اینا شرایط نیست. شرایط امر و نهی قبلا گفتیم چی هست؟ یک، علم به معروف، و دو، اصرار متخلف بر تکرار، سه، احتمال تأثیر، چهار، عدم مفسده. لازم اینجا نگفتیم شرایط امر و نهی، گفتیم اقتضاعاتش. یه امر و نهی چی داشته باشه؟ یک، عملیت. آقا عملیت شرط امر و نهی هست؟ بله. بنده همین الان شراب خوردم 20 لیتر، یه نفر دارم میرم، یه نفر شراب خورده، بهش میگم شراب نخور. انما الخمر و المیسر من ازلام شیطان. خیلی پر روی، خیلی وقیهی، وقیه و پر رو هم خودتی. من خودم این کارم حق دارم به دیگران بگم؟ حق ندارم، باید بگم. دقت بکنید، همچین راحت سر ما رو کلا رطب خورده من رطب شون کند، پیغمبر اینو گفته. یه دقیقه صبر کن، اصلا دقت، اصلا مگر خوردن خورما جزء منکراتی که اگه بخوای به دیگران بگی خودت انجام دادی نمیتونی بگی؟ بله نه. اصلا ببینید چقدر راحت مغالطه بر ما اتفاق میفته. آقا خورما خوردن حرام نی، بچه رو آوردن حضرت میبینن این بچه است، متوجه نخواهد شد. ممکنه ببینه حضرت یه خورما خورده، بگه خودش خورده، نمیفهمه سن او سن من، سلامت او عدم سن، اینا رو نمیفهمه. حضرت میگه فردا بیارینش. اصلا موضوع امر و نهی، اصلا اون مثال، اون شعر به درد این موضوع اصلا ارتباط نداری اینا با هم. با این حال عملیت شرط نیست، چون اگر عملیت شرط امر و نهی باشه تقریبا باب امر و نهی بسته میشه. من هزار تا گناه میکنم، خب کسی گناه کرده نمیتونه از گناه نهی کنه؟ نه خیر، من موظفم بگم آقا شما قبول دارید آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشینه؟ بله من قبول دارم. اگر کسی خودش عامل باشه تاثیر سخنش بیشتر میشه، تردیدی نیست. اما این بدان معنا نیست که اگر کسی عامل نبود وظیفه امر و نهی نداشته باشه. ما قبلا غیبت کردیم، آن فرق غیبت خجالت میکشم بگم، چون مستاق این آیه میشم اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم یا ایا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. آره این آیات هست، اما معناش نیست که امرو نهی نکن، معناش اینی که حالا که میگی سعی کن خودت هم عامل بشی. حالا شما برید ببینید چه آقا فلانی خودش حال گناه بعد عاملیت حضرت چه از کجای آیه در آوردیم که عاملیت اقتضای امر و نهیه؟ و نه دیگه، و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم ان، من نمیخوام اون کاری که شما را ازش نهی میکنم خودم برم انجام بدم. حالا یه حرف بد بگم، چقدر آدم ها از دین، از انقلاب، از نظام، از آدم خوبا، از آدم متدینا بعدشون اومد، چون یک متدین بی سلیقه، یک مسلمون بی سلیقه، یک حزب اللهی بی سلیقه یه جای گناه انجام داد که یه سری آدم ظاهربین به خاطر گناه او دینشون پرید. انقدر شایع و رایجه، نیاز به هیچ مثال و یاد، همه الان میدونید بسیاری آدمایی که ناراحتن، شاکیان، رعایت نمی‌کنن، آدمای خوبین، ولی گیرشون اینه که از این نفاقی که دیدن خونشون به جوش اومده، لذا ولکن نیستن. دو، اصلاح طلبی. حرکت می‌کنیم، نیت کنیم، هدف گذاری بکنیم، اراده بکنیم. برای چی امر نهی می‌کنی؟ این پری روز یه تذکر به من داده اینجا مونده، الان منتظرم انجام داد. ببخشید خواهشم، یه مطلبی داشتم. یک روایت داریم جزء بدترین مؤمنین کسیه که یه منکری از دیگری رو عبارت منه ذخیره میکنه بر روز مبادا. میدونی چه شکلی؟ من جوری میکنم مثلا بزرگوار این کارو نکنه، تو دیجوری میکنه، تو خودت پیرارسال روز سوم عید بعد از ظهر خونه خاله بودیم، اون چیزو یعنی سپرده به ذهن نگه داشته برای روزه. میگن یکی از بدترین مسلمان ها آدم های این شکلی هست، نه که بدترینه، چون روایت داریم بدترین ها متعددن، یعنی با کارهای مختلف ما میشیم انشاءالله نفر اول بشیم تو بدی، این بابش بازه الحمدلله. بله حالا اینم منافاتی با هم نداره. خب چقدر زننده است، من دارم به تو میگم این کارت غلطه، شما خود دنیش کار غلطی نمیکنی، چرا منم من خیلی از شما نامم سیاتره، اما این کار گفتم شما که آدم خوبی هستی اشتباهم نکن. هدف باید اصلاح طلبی بشه، انتقام، انتقام در نهی از منکر خیلی با نمکم بعضیا. خب وقتی تو خیارشور به دنیا اومدی انتقام در نهی از منکر میخوای بگیری؟ اصلاح. بعد اگر نیت اصلاح بود خدا بهش تأثیر میده. اگه من با نیت اصلاح گفتم که در 20 سانتی من با هم حرف نزنید، این موثره، ولی بازم حرف میزنن، این معلومه نیت من اصلاحه، ولی نرود میخواهنین در سنگ. بعضی دیگه به مرحله رسیدن فتو و علی قلوبه، دیگه خدا تب زده به مهر زده به قلب اینا، نمیفهمن اینا، چه میدونن. هدف اصلاح، واقعا اگر تو دلمون این باشه تو رو دوست دارم، دارم بهت میگم خدا اثر محبت رو به دل او قرار میده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، خدا محبتشو قرار میده تو دلت این باشه واقع. لذا اگر نیتت اصلاح طلبی شد تحقیر نمیکنی، کلمه بد نمیگی، چکشی تذکر نمیدی، احساس میکنی چجوری بگم آب تو دلش تکون نخوره. خب یه جوری بگم بگم ما دانشگاه آزادی بودیم، شما هم به ما پیوستی ها، رسوندیمش. حالا دانشگاه آزادی بودیم، نه که دانشگاه آزادی خبریه. مثلا من فکر میکردم تنها سکولار منم، الحمدلله همکارا هستن. همون خندید، هم من فقط تو هدفت مگه نبود که منکر واقع نشه تا اینکه خاک بر سرت کنم معذب مخلد در نار. دیگه چیز دیگه بلدی عربی اونا رو بگو. اسم الله علم من احمد علم. سوم توفیق خواهی. کسی دنبال کار سنگینه باید دائما به خدا بگه خدایا به من توفیق بده. یعنی بگیم خدایا ما رو موفق کن به آنچه که امر کردی، صاحب توفیق کن منو. خیلی توفیق میخواد که خداوند هدایت کسی رو در بیان ما، در عمل ما، در نگاه ما، در نیت ما، در دعای ما قرار بده. خدای منو موفق کن که دعام در مورد بقیه جوانهای هموطنم، همدینم، همنوعم مؤثر واقع بشه. اینجوری دعا کنیم که خدایا در دعای من برای اصلاح جوانان همنوع من، همه انسانها، همه جوانهایی که در غرب امنیت روانی ندارن، آزادی روانی ندارن، نمیتونن فکر کنن، خدایا همه اونها رو موفق به فکر کردن و فهمیدن به سمت هدایت و به سمت خودت با دعای من چیکن؟ موفق کن، هدایت کن، راهنما. اینجوری میشه دعا کرد؟ آره. مؤمن زرنگ چجوری دعا میکنه؟ خدایا یک عدد پراید به من بده. خب داری که یک دونه پراید، یک دونه خوبتر صفر بده. یعنی اصلا سطح دعات منو کشت. مؤمن با کلاسه دعای پرپیمون میکنه، مثل زیارتش. امام رضا السلام علیکم و مولای، خب نیت کن از طرف انت آدم زیارت کن، جمعی انبیاء و مرسلین و ائمه و مؤمنین و مؤمنات و دوستان و رو. خب بعضی به من چیز گفتن، خب بگو لا سیما الذین مثلا سألونی الدعا، اونم جدا کن باکر. یعنی اصلا آدم از بیکلاسی برخی از مؤمنین اعصابش خورد میشه. مؤمن بیکلاس، مؤمن به درد نخور، مؤمن زایع، مؤمن باید توپ باشه، زرنگ. زرنگ نه حساب کن امام رضا، حساب کن این چهار تا پنج تا، نه دعا کن. بعد اون وقت میریم قیامت انشاءالله، میریم نامه عمل. آه حالا این بدی ها رو که عمل رو بردن، ولی خوبی ها چقدر زیاده، من قرار خوبی نکردم. میگن چرا خوبی کردی؟ رفتی حرم گفتی از او رویا سیدی و مولای نیابتن ان جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمه الهدات المهدیین و جمیع المؤمنین و المؤمنات. چند نفر تو زیارتت قاطی کردی؟ 124 هزار تا پیغمبر، 12 تا امام یا 14 معصوم، جمیع مؤمنین و مؤمنات. عجب زرنگی این. خصوصی هم حالا میتونی دعا کنی. مؤمن یعنی این، توفیق خواهی. خدا به من توفیق بده مؤمن با کلاس بشم، مؤمن توپ بشم، مؤمنی که دعا میکنه ملائک بگن دم این بیار. عجب دعایی میکنه. چهارم توکل خالص. توکل میکنیم ما که حالا چی میشه، گاهی اوقات زدال میخوریم، با دوستی و محبت به کسی میکنش تو، به شما ربطی نداره، به تو چه مثلا فضولی شما، یا اصلا دست رو گذاشت یه هلم داد ما رو. اگر توکل به خدا کرده باشیم، نه از این که اتفاقی بیفته و یه خیری از ما ناشی بشه خیلی خوشحالم، دقت داشتی این روز هدایت شدگان توسط ماست، تو چه کاری توکل کردی خدا اینو داد، نه از اون برای زدال خوردیم خیلی ما این نفر رو نهی از منکر کردیم، به ما گفتش که دهنتو ببن. واقعا احساس میکنم در تاریخ اسلام کسی همچین سلمی بهش وارد نشه. آیه جمله گفتن الان، آخه من خیلی عاطفی هستم، شما یه چیز دیگه هستی، من خوب خجالت میکشم اونو بگم، همون هستی تو. به من گفتن دهن تو ببند، خب اصلا گاهی آقا دهنش میمده، حالا ایشون گفتن ما دقیقه زودتر بستیم، کاری نداره که. اونم نمیگفت میبستی، اگه مثلا حرف دارم گوش میکرد دهن باز که نبود که مایی که نیزی دایی من باز میبه، حالا اون گفته تو ببندی. اتفاقا همین که گفتی دارم میخواستیم این کار انجام بدن، دستون درد نکنه زودتر راهنمایی کردیم. اتفاقی نیفتاده. برای چی تا این برای چیز ما میگی میریزیم به هم؟ آی ترکوندی ما رو دلشون بابا، برای خدا این کار کرده بودی؟ بسه میریم قیامتی که به خاطر خدا شهید شده، یکی به خاطر خدا زندان رفته، یکی جانباز شده، میگن شما ما هم قاطی اوناییم. اینم به خاطر خدای فوش خورده. میدونی ما میچسبیم به کیا؟ ما کنار کسی قرار میگیریم که قطعه قطعه شده در راه خدا، کنار کسی که 30 سال جانباز بوده شهید شده. ما هم اصلا فکر کن چقدر با کلاس میشه. اونایی که در راه خدا آسیب دیدن دیگه نمیگن مثل ابو عبدالحسن علیه السلام آسیب دیده یه فوش خورده، گروه اونا، ما تو اون گروهیم. یا منت او کل اناسن به امامهم، ما هم جز اونایی. خیلی خوبه. پنجم، انابه متضرعانه. ما اگر قرار شد که کاری انجام بدیم، فارغ از اینکه تأثیر میکنه یا نمیکنه، از خدا به خلق، به خدا، خدا خلق، خدا خدا خلق، میریم میایم. ما از خدا میایم به سمت خلق، میگیم برمیگردیم به سمت خدا، از خدا میگیریم توفیق و توکل رو، را میفتیم میریم به خلق میگیم در حال گفتنم متوکلیم، توفیقش هم خدا داده، برمیگردیم پیش خدا. تأثیر کرد یا نکرد مهم نی. ما حال انابه باید باشیم، یعنی حالا چه نابه ینوبو چه انابه یونیبو، چه بازگشت کننده باشیم، چه هی مکرر بریم، هی بریم پیش خدا. اون کسی که در خونه خدا انابه متضرعانه میکنه، بعد خدا بهش توفیق میده، بعد میتونه نیت اصلاح بکنه، بعد عرضه توکل داره، بعد توفیق عملیت بهش میدن. کسی که از جانب خودش و برای دل خودش کاری انجام میده، هیچ کدوم از اینا رو بهش نمیدن، چون اونجور که به ما گفتن اینا همش چی داره؟ اینا همش تابع یه قواعدی، یعنی چیز نیستش، شیر خط نمیدازن، خب شیر خط به این بدیم مثلا، این شکلی نیستش. خب در انتهای این آیه علامه یه بحثی رو در مورد آزادی مطرح میکنن. به دوستا نکتش اشاره کنیم بریم سراغ آیه شریفه 89. اونجا در صفحه 164 اگر پاورقی رو ملاحظه فرمایید، علامه میفرمایند انسان موجودیست مدنیون به طبع، یه موجودی که طبعا مدنی و میل داره به زندگی اجتماعی. این انسان وقتی وارد زندگی اجتماعی میشه، اقتضای زندگی اجتماعی چیه؟ یه کلمه، محدودیت. شما زندگی اجتماعی رو پذیرفتی، باید محدودیت رو بپذیری. حالا فرض کنید مثلا تو ساعت که اینجا کلاس نیست، شما یه نفری بلند شد اومدی اینجا، میتونی بشینی حتی کارهای حرام مثل پیامک هم چی؟ تنهای خودت انجام بدی. اما اگر کلاس شد و جمعی شد، باید یه اختزاعتی رو، خاصیت جمع اینه که جمع شدیم منافع هی به هم استکاک پیدا میکنه، باید محدودیت پذیرفت. علامه میگن این محدودیت در دو جهته. اول اینکه انسان وقتی یک جامعه تشکیل میشه، یک فرد که میخواد از منافع این جامعه استفاده بکنه، باید یه حقوقی رو برای دیگران قائل باشه تا دیگران متقابلا یک حقوقی رو برای او قائل بشن. اگه یه کسی وارد اجتماع بشه بگه من اومدم، همه باید برای من حق قائل بشن، ولی من حقی برای کسی، یعنی حقوق رو میخواد، تکالیف رو نمیخواد. خب این آدم معلومه از زندگی اجتماعی تلقی درستی نداره، چون زندگی اجتماعی دو رویش، یه طرفش حقه به زندگی اجتماعی رسی، از یه حقوقی برخورداری، از یه امکاناتی، متقابلا باید به یک تکالیفی ملتزم بشی. دوم میفهمن، جهت دوم اینه که وقتی یک مجتمع یا اجتماعی تشکیل میشه، باید قوانینی درش جاری بشه، چون اقتضای زندگی اجتماعی تعارض و تعاطی و تنافیه. برای این که ما اینا رو حل بکنیم به یه سازوکاری نیاز داریم. اون سازوکار چیه؟ قانون. البته قائل نیستیم که آقا تمام عرصه ها رو با قانون کنترل کنیم، نه میشه نه خوبه، ولی باید قانون داشته باشیم، بالاخره یه چیزی تعیین بکنه که چه کار بکنیم چه کار نکنیم. این چه کار بکنیم چه کار نکنیم چیه؟ قانونه. این سازوکار قانونه. خب بر این اساس ایشون میفرمایند که در زندگی انسان وقتی در کنار هم نوعش قرار میگیره، در اموری که مربوط به شخص خودشه چیه؟ آزاده. عنایت کنید اینجا بحث ما تشریعیه، تکوینی. انسان در اون چیزی که مربوط به خودشه آزاده. حالا یه کسی تو خونه خودش یه بت درست کرده، چه میدونم از قرقرود، اینو عبادت میکنه، هر وقتم گرسنه میشه یک گاز میزنه ازش. بت دیگه در قدیم بت درست میکردن، بعد قحطی میومد از کش بت درست کرده بودن، خب خوبم بود بت کشکی مثلا، بعد گشنه شدن خوردن بت رو، تو جناب بود ما خیلی به شما ارادتمندیم، همزمان پاشم کندن مثلا گاز میزد اینجوری هم میکرد بود دیگه. انسان تو امور شخصیش آزاده، اما در اون چیزی که الان میگن پای مصلحت ملزمه خود او یا دیگرانه، تو اینا انسان در جامعه چیه؟ محدود قطعا. من آمدم تو جامعه میخوام شما فرض کنید کسی اومده نه آقا من آزادم که هر کاری دلم میخواد تو رانندگی بکنم، مثلا یک دونه چه میدونم اسکانیا هم سوار شده همینجوری داره میره، تا الان 824 تا مثلا ماشینو له کرده، من آزادم. این آدمو میگیریم به همون اسکانیا میبندیمش، آخه این آدم که معلومه به جهت فوقانی خیلی فعالیت خاصی نداره. مگه میشه بگه من ما بعد جالبه میرسیم به یه سری موضوعات افراد اینجوری میکنن ما این قانون رو قبول نداریم، این حرف انقدر مسخره است که همین اسکانیای مسخره است. یه چیزی وقتی به صورت قانون در اومد ما موظف به اجراشیم، حتی وجود قانون بد از بیقانونی بهتره، چون یه ضابطه یه ولو ظلم علی سویه باشه. بعد یه دیگه میگه ما این قانون رو قبول نداریم، ما از مالیات دادن فرار میکنن. بابا چی مالیات؟ ما قانون مالیات رو قبول نداریم. چجوری امنیت ناشی از این حکومت رو قبول داری برای هزینه‌هاش؟ ما قبول نداریم دیگه. آدم بی منطق دیگه، کارش نمیشه کرد. البته میشه کارش کرد، باید شناساییش کرد و مالیات از حلقومش کشید بیرون. جنبندی این علا میگن آقا کسایی که قائل به آزادی انسانن اینها دچار یه تعارضی هن، نمیفهمن موجودی که هویت او محدوده متعلقات او نامحدود نمیشه. هویت ما محدوده چون ما چیم؟ مملوکیم. مملوک محدوده به اراده کی؟ مالکش. مالک ما خداست، خالق ما خداست، ما او مالک علی اطلاق، ما مملوک علی اطلاق. ما از خودمون چه اراده‌ای داریم؟ هیچی. ما آب بخوایم بخوریم باید خداوند بر اراده ما مهر تایید بزنه. و چجوری ما میتونیم بگیم که آقا ما میخواییم فلان کار رو انجام بدیم الا ولابد همینه؟ خب آیه 89 رو با هم بشنویم و من توضیحش عرض بکنم. اگه سوالات هم برسونید که ببینید چقدر سوال داریم من ممنون خواهم شد. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. شریفه 89 یه کلمه یجرمنکم داره که ما بس لغویش رو ببینیم چیه. کلمه جرم به معنای کندن میوه از درخته. علامه میفرماین هر اکتساب ناپسند و مکروهی رو بهش میگن چی؟ اکتساب ناپسند و مکروه، یعنی هر چیزی که در کسبش و به دست آوردنش خیلی نیست. محتوای آیه یه دستور اخلاقی اجتماعی بسیار مهمه. اونم چی؟ ای دقت کنید، همچنان حضرت میگه یا قوم، ای قوم من، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح و الی آخر. ای قوم من، نشه این که شما از سر لجبازی با من چکار کنید؟ خودتون رو در معرض عذابی قرار بدید مثل عذاب قوم حضرت نوح، قوم حضرت هود، قوم حضرت صالح علیهم السلام. و ما قام لوط منکم به بعید. این که میگه حضرت میفهمد که و ما قام لوط منکم به بعید، این قوم لوط از شما دور نیستن، این دور نیستن زمانی یا مکانی؟ هر دوتاشه. نه به جهت زمانی قوم لوط خیلی فاصله داشتن، نه به جهت مکانی، هر دوتاش هست. اما این آیه یه نکته‌ای داره فوق العاده، این نکته مهمیست. اونم جهنمی شدن ناشی از لجاجته. برخی از ویژگی‌های اخلاقی هست که خیلی چیزه، خیلی پردامنه است، خیلی امتداد میتونه داشته باشه. یعنی بعضی کارا هست الفشو که گفتی آمادگی این که تا یه سر بخوری بری هست. یکیش لجاجته. با کی؟ لجوج با کی لجاجت میکنه؟ با خودش. اما فکر میکنه با دیگری داره لجاجت میکنه. حضرت میگه من پیغمبرم اومدم. این مسئله بسیار مهمی تو زندگی های همه آدم ها هست که گاهی اوقات یه باری مثلا 80% عمر یه آدم رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی یه آدم 80 سال از عمرش توی این مسیر داره حرکت میکنه و فاتحه تمام اعمال خودشو مثل آب خوردن میخونه، مثل آب خوردن در نتیجه لجاجت. ما روی دنده‌ای میفتیم، بعدم میگیم حرف مرد یک. خدا حفظ کنه آیت الله باقری کنی میفرمودن که حرف مرد اتفاقا دوتاست. حالا یه چیزی میگه بعد میگه اون نه، حالا یه چیز دیگه. حالا این حرف مرد و زن نداره، خدا رو که ما زنیم. نه الحمدلله یه جای حرف زنم یکی مرغ یه پا داره. لجاجت چیکار میکنه با آدم؟ من روی دنده‌ای میفتم، گرفتاری رو ببینید، من روی دنده‌ای میفتم به یه کار غلطی که دیگران میخوان من از اون کار باز بدارن، واکنششون میدم، میگن آقا این کاری که شما میکنی، این که اینجوری رفتار میکنی، این که اینجوری حرف میزنی، این به این دلایل غلطه، من میخوام بگم اینجور، در حالی که میدونم اینجور هست. شروع، حالا ببینید چه کار میکنه لجاجت. من میخوام به اینا بفهمونم که اینا اشتباه میکنن، من دارم درست میگم، تا اینکه خودم از درون میدونم که درست نمیگم. برای اینکه این لجاجت رو و کوتاه نیومدن احمقانه خودم رو توضیح بکنم، چند تا کار باید انجام بدم؟ چند تا؟ هزار تا خوبه؟ ولی ممکن با هزار تا شاید تو 3 روز تموم شه. تا من هستم و تا اینا هستن و تا من لجاجت میکنم، من باید دروغ بگم و هزار تا کار دیگه. کفش دروغه که کلید همه بدی هاست. تو لجاجت آدم چی کار میکنه؟ به من میگن آقا شما این ویژگی بدو داری. من میخوام کوتاه نیام، اول که اون ویژگی رو ادامه میدم، بعد کلی از انرژی من که باید صرف بندگی بشه، صرف تحصیل بشه، صرف هزار تا چیز خوب بشه، صرف این میشه که این حالته رو حفظ کنم و بتونم حال اینا رو بگیرم. بعد حال این سه نفر چند اینی که یاروی به یکی میرسیم بریم که برای من 52 ساله با فلانی قهرم. دو نفر 3 روز بیشتر قهر باشن بروش، ما نماز میخونیم، ستون فقراتت کجاست؟ بیار به نماز. 3 روز بیشتر آقا من خواهی رفتم سلام کردم، اون جواب نداد. عیبی نداره، تو سلام کردی، تلاش رو کردی، آره تمامه. بچی 52 سال قهر هستیم، به من گفت فلان چیز، من گفت دهن تو ببن، دست درد نکنه، من دارم بخواستم دهن ها ببنده، از کجا فهمیدی دهن ها خواستم دهن ببنده؟ نه اینی منظورش این بوده که یعنی رادا اینا. خب حالا فارسیشو گفته بدبخ، 52 سال قهرم. میشه؟ آره میشه. خوردم زمین، دارن نگاه میکنن. جالبه چقدر سینخیز که اونای تهران میشست به کجایی الان؟ میدون تجریش خونتون کجاست؟ میدون شوش. 7 سال بعد کجایی؟ مثلا میدون راهن. هنو داره میره. عزیز من بلند شو، بعد خوردم زمینا، بتکون برو. زشته. چی زشته؟ میگم خورده زمین. خب خوردی زمین، زمینو که نخوردی که. بلند شو، با کی لج بازی میکنی؟ با کی لج بازی میکنی؟ خودت داری بیچاره میکنی. آقای غلامی این کاری که شما داری میکنی گناهه. میدونم، خب میدونم دیگه، میدونم. چرا صداتو مثل فرعون کلاف میکنی؟ نه اینی که شما فکر نکنید گناه هست که ما خودمون نمیدونیم، ما خودمون دیگه دیم گناه های نجی باردیم. خب الان فهمیدیم. آره گناه رو بذاریم کنار، اگه صلاح بود خودمون میذاشتیم کنار. چرا اینجوری میکنی؟ چرا خود لطمه میزنی؟ تو داری خراب میکنی کار خودتو. ها بگو واقعا این گناه بود، من نمیدونستم، دیگه از این بعد انجام نمیدم. الان این فهمید که ما گناه انجام دیدیم، ما ضایع شدیم. ببین من خدا یه جوری محبت رو تو دل این میندازم، این بگه عجب حق طلبیه. یک بار بهش گفتم دیگه، برای بار دوم تأمل، به محضی که فهمید اشتباه درستش کرد. این لجبازی اون خاصیتیست که تابستون تو تفسیر یکی دو جلسه خوب مفصل بخش شد بهش بپردازیم. این لجاجت اون چیزیه که شیطان اینجوری میکنه، بوی لجاجت میاد، مال کیه؟ پیدا میکنه. اونی که پیدا کرد و میگه خیلی خوب، یه موضوع برای لجاجت میره تو پوست یه نفر، میگه اینو بنداز رو دنده لج، اونی میندازه رو دنده لج، میگه این خوب تا به طبقه هفتم دیگه خودش رفته تمام. از این وسط بوی لجاجت میاد. یعنی با لجاجت آدم اینجوری شیرجه میره تا ده جهنم. لجاجت در مقابل هر چیز که بوی حق میده، هزار بار دیگه هم بگم کمه، حق پذیر. حق میگن قربون حق برم، حق رو بغل کن، بپذیر با تمام وجود. حق اینه، من مطیع حقم. آخه بقیه چی میگن؟ ول کن بقیه، حق چیه؟ ما این اشتباه رو داریم تا الان نمیدونستیم. نه حالا الان این گفته، من از امشب که خودم تنها باشم اصلاح میکنم. تو امید شیطون رو ناامید نکردی، فهمید که 3-4 ساعت هم رو تو میتونه، میره رو 3-4 ساعت کار میکنه، 4 ساعتی میکنه 6 ساعت، یک پیگیری هم داره لامصب، پیگیر روانشناسی هم که دیگه ابر قشنگ نگاه میکنه، اصلا تمام نظریات و لامصب بلده، همه رو کتابا خورده. که به نظر من شما در چه حالاتی اینجور، از کجا میدونی؟ حالا در جریان اصلا این مطالعاتی داشتن اینا. لجاجت، هر کی هم خودش میفهمه کجا داره لج میکنه. چه کار کنیم؟ میگه این کارو بکن، لجاجت میگه نکن. بگو چشم، نه تنها انجام بدی، یه چیزی هم بگو، تکرار 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 تکرار، شیطون میبینه از تو آبی گرم میشه. این اصلا اسم لجاجت میاد، همچین میزنه تو دهن لجاجت که لجاجت یک دندگی در مقابل حق. خیلی راحت آدمو جهنمی، خیلی راحت جهنمی میکنه و خیلی مواظبت میخواد. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرچم انقلاب ما رو به دست رهبر عزیزمون، به دست با کفایت حضرت صاحب ارواحنا فدا برسان. خدایا نابودی و ازمهلال دولت بتپرست آل سعود رو در زمان ما در مقابل دیدگان ما به دست حضرت صاحب ارواح نافدا مقدر بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله حسین علیه السلام، امام، شهدا، علما، رفتگان، حقداران، همه اونایی که ما رو سر سفره ابا عبدالله آوردن، همه اونها رو به عظمت ابا عبدالله میهمان اون بزرگوار قرار بده. خدایا به عظمت ابا عبدالله حسین علیه السلام شیعیان یمن، بحرین، فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، همه مظلومین عالم خلاصی عنایت بفرما. خدایا دشمنان ما، بدخواهان ما در داخل و خارج، اگر قابل هدایت نیستن، در هر لباس و پست و مقامی هستن، مخذول و منکوب و رسوا بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله حسین علیه السلام مرضای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. به قلب مهربان ابا عبدالله دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.